وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن اول الضال من ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. یک شبهه ای دیروز عرض کردیم که خب بلا اشکال ما مواردی داریم که ائمه علیهم السلام حکم را تعلیل فرمودن به یک علتی که ارتباط اون علت را با اون حکم ما متوجه نمیشیم. اصلا عرض کردیم در مورد استصحاب یا مثلا در لاضرر یا در خون حیض و استحاضه تو ذهنم اینه که تعلیل بر این که چرا حائض نماز نخونه ولی مستحاضه نماز بخونه تعلیلی وارد شده که خون حیض از کجا در میاد، منشأش کجاست، خون استحاضه منشأش کجاست و ربط اینها رو به حکم ما نمیفهمیم. حالا منم بنا ندارم که مواردش را بیاریم ذکر بکنیم چون که کتاب حج همینطوری خودش طاقت فرساست، باز اونا را هم ذکر بکنیم، وجهی هم نداره چون محل کلام ما نیست. خب اینا سرش چیه؟ یا امام علیه السلام بعضی موارد در روایات شریفه با آیات استشهاد می‌فرمایند که اون آیات دلالت بر این مدعا نداره، شاهد نمیتونه باشه. چه سری داره که امام علیه السلام این کار رو انجام میدن با این که شاید مثلا ممکنه یک انسان عامی جاهل بی سواد تصور بکنه که نقض قرضه، معاندین تصور بکنن که نقض قرضه؟ البته بعضی از مواردی که استشهاد فرمودن ائمه علیهم السلام، بعضی از این موارد شاهد قرآن دلالت هم داره، منتها یه مقداری دقت میخواد، بعضی مواردش نه واقعا دلالت نداره. خب بعضی ها را حالا عرض کردم ما نمیخوایم بررسی بکنیم، ولی به عنوان مثال امام علیه السلام مثلا فرمودن طلاق عبد نفوذ نداره، استشهاد فرمودن به این آیه شریفه عبدن مملوکن لا یقدر على شی. بعضی ها توهم کردن یا ممکنه توهم بکنن که این آیه چه دلالتی داره. نه، دلالت این آیه واضحه، عبدن مملوکن لا یقدر على شی معناش این نیست که عبد مملوکی که قدرت تکوینی نداره بر افعال خارجی. خب عبد مملوک که قدرت تکوینی داره، در را ببنده، عرضم به حضور شما، سنگ جا به جا بکنه، کارگری بکنه، این یقیناً عبدن مملوکن لا یقدر على شی مراد آیه شریفه ظاهراً اینه که یعنی شارع جلوشه گرفته یا نه عقلا جلوشه گرفتن بخواد کاری انجام بده. خب این طلاق مقصودش گفتن این لفظ که نیست، نکاح مقصودش گفتن لفظ انکحتو که نیست، نفوذشه که طلاق صحیح باشه، عرضم به حضور شما نکاح صحیح باشه. این اصلا متفاهم عرفی از آیه شریفه همینه، عبدن مملوکن لا یقدر على شی، این دلالتش بر مدعا تمامه. یا موارد دیگه عرض کردم، بعضی از این مواردی که توهم شده یا ممکنه توهم بشه اینا غلطه، یا خود همین مورد مقام که امام علیه السلام استشهاد فرمودن برای اینکه نائی غیر تمتع نمیتونه به جا بیاره، به خاطر اینکه در قرآن این حج تمتع آمده. خب این ولیکن فی الجمله عرض کردم جایش مناقشه نیست، و بهترین مثالش همون مثالی بود که دیروز عرض کردم که اون روایت که مرحوم شیخ اعظم هم در رسائل ظاهرن تو ذهنم ذکر فرموده که راوی میگه آقا من پام به سنگ گیر کرده یا زمین خوردم و انقطع ظفری، ناخونم افتاده و من پانسمان کردم. خب فرمود امسح علی المراره ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قریب به این مضمون. خب چرا؟ چون واجب است مسح مباشرتن، حالا مباشرتش ممکن نیست، حرجیه. خب اصلش که حرجی نیست. خب این استدلال غلطه، به همین جهت گفتن قاعده میسور درست نیست، اگر قید رفت حکمم میره، تعدد مطلوب نیست، اینا خلاف ظاهره. اینم که بعضی ها فکر کنن آقا نه، یک فی الجمله اشعاری داره. یعنی چه فی الجمله اشعاری داره؟ اگر دلالت نداشته باشه خب اشعار به چه درد میخوره؟ اگر ظهور نداشته باشه مجرد احتمال به چه درد میخوره؟ اینا که درست نیست. خب چرا این به حساب در لسان مبارک ائمه علیهم السلام در روایات شریفه صادره از حضرات ائمه هدات مهدیین چرا این اتفاق افتاده؟ من خیال میکنم یکی از اشکالاتی که بر عامه وارده، و باید این را جواب بدن، این است که قرآن می فرماید لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یا می فرماید تبیانا لکل شیء. خب اگر قرآن تبیانا لکل شیء یا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خب قطعا همه چیز در قرآن نیست که بخواد بشر عادی بفهمه، اینا هیچ کس منکر نیست. خب از هیچ جای قرآن شما نمیتونید در بیاری که عرضم به حضور شما نماز صبح دو رکعته، از هیچ جای قرآن به حسب ظاهر شما نمیتونید در بیاری که نصاب زکات مثلا چقدره، شرایط زکات چجوریه، یا از هیچ جای قرآن شما نمیتونی در بیاری که عرضم به حضور شما السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، بشر عادی نمیتونه در بیاره که باید انگشتاش قطع کنن، از مادون به حساب کف قطع کنن، یعنی نمیشه در بیاریم. خب پس این که قرآن میفرماید لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یا این که میفرماید تبیانا لکل شی، خب این چیه عامه؟ شما این باید جواب بدید. ظاهر قرآن که تبیانا لکل شی نیست، لا رتب ولا یابس نیست، اینیم که گفتن حسبنا کتاب الله، خلاصه خود عامه هم ولو احکام غلط همه احکامشونو که از قرآن نمیتونن در بیارن. اینه باید جواب بدن، این چیه؟ یه نکته. نکته دوم، روایات عدیده ایست که وارد شده به این مضمون انما یعرف القرآن من خوطب به، یا قرآن بر اونایی که نازل شده، یا اون روایت شریفه که تو ذهنم این است امام باقر سلام الله علیه فرمود یک حرف از قرآن پلوی اینا نیست، بلد نیستن، یا این جمله این روایاتی که میفرماید انا لم نخالف قول ربنا، ما خالف قول ربنا فهو و زخرف، اینا چیه؟ خب چرا ائمه علیهم السلام بر این مطلب اصرار دارن؟ چرا قرآن بر این مطلب اصرار داره که آقا تبیانا لکل شی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین؟ یا چرا حضرت میفرماید انما یعرف القرآن من خوطب به؟ نه، قرآن یه ظاهری داره، بقیهش هم هیچی، ما هم علوم دیگر خداوند سبحان به ما داده، مطالبی که در قرآن نیست. این من خیال میکنم یک نکته ای داره که یک کتابی که برای هدایت بشره معظم احکام فقه و عقاید در قرآن نیست، حتی معظم مسائل اجتماعی در قرآن نیست. از این طرف دیگه این قرآن نازل شده هدن للمتقین. خب قرآن که ما باشیم و ظاهر قرآن همین مقداری که مردم میفهمن، این که هدایت متقین نمیکنه، بلکه انسان رو بیشتر در حیرت و جهالت و زلالت باقی میگذاره. خب در تمام دنیا این طوریست که این کتاب اصلی اینا مفسر داره، معلم داره، و معلمم میفرماید که ما این را از این کتاب در میاریم. بگی آقا ما نمیفهمیم، میگه خب بله، چون خودش فرموده این کتاب مال شما نیست، به این معنا که یعنی کسی مراجعه بکنه به این کتاب بریده از معلمش و مفسرش که حجج الهی هستن، قطعا گمراه میشه، جای شبهه نیست. من یک سفری همین تازگی توی مسیر یه بنده خدای منو سوارم کرد، بعد گمان یه کتابی نوشتم. گفتم کتاب چی؟ گفت کتاب فلانی، فلان کتاب. گفتم چی نوشتی؟ گفت سه تا مسئله رو اون تو بررسی کردم. گفتم خب سه تا مسئله بگو. گفت یکی نماز مسافر. گفتم نماز مسافر چیه؟ گفت من قبول ندارم که نماز مسافر شکسته قصره. نه، این در جایی است که خوف فتنه و هلاکت و ضرری باشه. من اصلا خیال میکردم این شوخی میکنه. یه جایی ایستادیم برای نماز، خب من رفتم یک گوشه عمدن وقتی که تو مسافرت یک گوشه نماز میخونم که کسی نتونه به من اقتدا بکنه. این آمد به من اقتدا کرد، من سر دو رکعت سلام دادم، دیدم چهار رکعت میخونه. گفتم آقا؟ گفت نه، من فتوام اینه. گفتم تو مجتهدی؟ اگر مجتهدی یه سوال ساده، فرق بین استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم در ازل همین دوتا رو توضیح بده. گفت نه، من مجتهد اونطوری نیستم، من مجتهد قرآنم، من مجتهد قرآنم. خب این، گفتم آقا این حرفتو رو هیچ کس نزده. گفتم آقا اینا چی داری شما به حساب میگی؟ حالا گفتم تو که تمامت خوندی، قصرتم بخون، احتیاطاً ضرر که نداره. گوش نکرد. حالا این سواد نداشت، ولی بعضی از افرادی که آقایونی هستن، من خودم با همین گوشام شنیدم، میگه اگه 200 روایت برخلاف روح قرآن باشه من اینا رو به دیوار میزنم. روح قرآن روحیه جهادیه، روح قرآن اصلا اینه که باید اغنیا با فقرا در یک سطح بیان. خب من در اصولم گفتم این فکر خیلی خطرناکه و این فکر 100% فکر منحرفی و دور از مسیر اهل البیت علیهم السلام. انما یعرف القرآن من خطبه، یعنی چه؟ ما مخالف قرآن نمیگیم یعنی مخالف روح قرآن نمیگیم. خب روح قرآن تو از کجا میفهمی؟ مگه تو معصومی؟ این خیلی این فکر خطرناکه و متاسفانه این فکر گاهی مواقع داره توی طلبگان به حساب رواج پیدا میکنه، مخصوصا این خطری که الان و واقعا امام زمان خودش کمک کنه که میخوان کتابای حوزه را عوض بکنن، اینا اصلا قصدشون اینه که این فکر را در حوزه علمیه شیعه را بندازن، یعنی دین جدای از اهل البیت که این لبش همه حسبنا کتاب اللهه، متعاله یک رقیق شدش، یه خورده دستکاری شدش. همه اینها من خیال میکنم یکی از علتهایی که ائمه علیهم السلام عرضم به حضور شما استشهاد میکردن، استشهاد میفرمودن و از اون برم فرمودن انما یعرف القرآن من خوتب به، همه اینا به خاطر این است که آقا ما در مقابل قرآن نیستیم، منتها قرآنی که خداوند سبحان می فرماید تبیانن لکل شی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اون قرآن قرآنی است که امیرالمؤمنین میفهمه، قرآنی است که علمش در نزد امیرالمؤمنینه. اینه که میفرماید روایت تو ذهنم اینه تمام قرآن در سوره حمده، تمام سوره حمد در بسم الله، تمام بسم الله در بای بسم الله، تمام بای بسم الله در نقطه زیر بای بسم الله، و من امیر المؤمنین علیه السلام اون نقطه هستم. اینی که میفرماید قرآن هفت بطن داره، هفتاد بطن داره که هفت و هفتاد به احتمال زیاد کنایه از کثرته، میگه آقا هفتاد دفعه هم بگی، صد دفعه هم بگی، من قبول نمی کنم. نه ای که صد و یک دفعه بگی من قبول می کنم، نه. اینا میخوان در این روایات این مطالب را به مردم تفهیم بکنن که آقا اینی که آمدن ما را در واقع یک جوری به مردم معرفی میکنن که ما قرآن را کنار میگذاریم، ما با قرآن کاری نداریم. نه، علم قرآن فلوماست. حضرت فرمود یک کلمه تو نمیفهمی. من تعجبم از این آقایی که میگه من 200 روایت باشه با روح قرآن و با خاطر روح قرآن، ظواهر قرآن دیگه، چون باطن قرآن میگه تو از کجا روح اون روح فهمیدی؟ تو میگه چقدر حالید میشه؟ و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، به همه غیر معصومین گفته شده. این واقعا یک مصیبته. این به نظر من این خیلی فکر اشتباهی است و فکر دور از به حساب مدرسه ائمه معصومین و مسلک و ممشای ائمه معصومین علیهم السلام. و عجیب اینه که مثلا همین روایات را ائمه علیهم السلام می‌فرمودن، من جایی برخورد نکردم، حالا نمیگم نیست، جایی برخورد نکردم که به حساب یک جایی اصحاب مثلا اعتراض کرده باشن، به حساب انقلت و قلت کرده باشن که مثلا چرا مسح پا باید کلش کشیده بشه، در رأس یک مقدار کافیه، یا اون یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله، یا اونجا که فرمود لمکان البا و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم، به رؤوسکم و ارجلکم. حالا این با عرض کردم دلالتش را میشه درست کرد، مگر کسی بگه ارجلکم منصوب به نزع حافظه، یعنی به رؤوسکم و به ارجلکم. حالا یک مورد پیدا نشده، یعنی من الان در ذهنم نیست، برخورد نکردم، توی کتابا هم ندیدم که یک موردی باشه که مثلا ائمه علیهم السلام فرموده باشن این از قرآن استفاده میشه و یک عده ان قلت و قلت که مثلا چطور استفاده میشه، آخه این دلالت نداره این نا. یا این جمله که یک کلمه از قرآن پلو شما نیست، یک حرف از قرآن پلو شما نیست، یعنی حتی ظاهر قرآن را هم ما بعد از مراجعه به فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام میتونیم بفهمیم، و الا همون ظاهر هم ممکنه مقصود خداوند سبحان نباشه. یعنی بریده از رجوع به اهل البیت علیهم السلام حتی یک حرف قرآن را، خب ما این روح قرآن و اینها را در بحث حجیت خبر واحد، اون ادلهی که بر به حساب رد حجی خبر واحد، این روایاتی که مخالف قرآن را نگفتیم، اونجا این بحث را مفصل بررسی کردیم و عرض کردیم اینا الان، و خدا اون روزی را نیاره که رسائل و کفایه جمع بشه و کتاب‌های دیگه جاش بیاد، خدا اون روزا نیاره. لا سمح الله، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای تبریزی، لا سمح الله، و اگر بخواد اون روز خدایی نکرده بیاد، به نظر من حوزه علمیه مثلا اون جایی که هر جایی که هست که این کتابا رو میخواد بردارن و کتاب دیگه جاش بذارن، اگر اون حوزه علمیه برچیده بشه، ضررش برای مذهب به عقل قاصر من خیلی کمتره تا این کار. حالا کار نداریم، خلاصه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خیلی ها قصدایی داشتن ولی موفق نشدن، اینم ولی نمیدانن. خلاصه انا رب العبل ولی البیت رب، خلاصه این دین حافظ و نگهداری غیر از حوزه های علمیه داره، مسلمه. خب بگذر، عرضم به حضور شما، عرض ما این، جواب ما این است که ائمه علیهم السلام مقیدن که این مطلب را در اذهان القا بکنن که آقا ما مطالب ما را از قرآن میگیم. خب ممکنه کسی این شبهه در ذهنش بیاد، خب پس همه احکام را استشهاد بفرمایند، چرا همه احکام را استشهاد نمی کنند؟ خب اینم جوابش اینه، به هر چقدر بعضی از احکام هست جهاتی داره، کل احکام را بخوان به قرآن استشهاد بکنن، مردم ظرفیت ندارن. این خودش هم مهمه، مگر حضرت نفرمود اگر نباشه که مردم به قلوف نیفتن قریب به این مضمون، من راجع به امیرالمؤمنین مطالبی را بگم که، یا اون روایت تو ذهنم اینه، اگر نباشه که مردم جرأت بر معصیت پیدا میکنن، از رحمت الهی یک مطالبی را میگفتم. خب همه رو ظرفیت ندارن مردم، چون این در واقع شمشیر دولبه‌ایه. گاهی مواقع میگه آقا این آمپول خیلی خوب بودا، اصلا درد من ساکت کرد. میگه درسته. میگه آقای دکتر یه دونه دیگه هم بزن یه خورده این گوشه. میگه نه 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 نه. چرا؟ میگه این دیگه خطر داره. میگه این به اندازه خوبه. این من خیال میکنم جوابیست که برای این مطلب شاید بهترین جواب. اگر در فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام چیزی در جواب این سوال نباشه که من ندیدم، چیزی در جواب این سوال برخورد نکردم، حالا ممکنی هم باشه، اگر چیزی در فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام نباشه، این جواب احسن الجوابه که به حساب این مطلب را حضرت بیان فرمود. اما این که ممکنه که خب بگید اما علتا چطور؟ امام علیه السلام چرا تعلیل می‌فرماید به مواردی که ظاهر علت تعبدی است؟ اونم باز جوابش این است که ما توی همین مردم عادی هم همینطوره. آدم وقتی که یک مطلبی میگه بدون تعلیل این سخته، پذیرشش یه مقداری تو مردم کمتره. وقتی که تعلیل میاری مردم راحتتر تسلیم میشن. ممکنه کسی بگه آقا در صورتی راحتتر تسلیم میشن که این علت خب باشه، وقتی علت وجهی نداره که بدتره که. نه اتفاقا بدتر نیست. میگه آقا ایشون علت رو گفته، ازش بپرسید میگه شما نمیفهمی. یعنی اون میره تو فکر میگه خب بله شاید نکته ای داره. خب اینه که مسلمه که علم امام صادق علیه السلام را هیچ کس در عالم غیر از 14 معصوم نداره. حتی انبیاء گذشته شاگرد ملا مکتبی امام صادق علیه السلام هم. مولانا امیر المؤمنین روایاتی داره، لو کنت بین موسی و خضر لاخبرتهما بانی اعلم منهما. اگر من بین موسی و خضر بودم علی نبینا و آله و علیهم السلام، به اونها خبر میدادم که علم من از شما بیشتره. نه علم من از شما بیشتره مثل آقای مثلا حکیم و آقای فلانی که حالا یک ذره مثلا آقای، نه، تفاوت میلیارد 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 کیلومتره که اینا یه مقداری به لحاظ روحی عرضم به حضور شما تأثیر داره. و یه نکته دیگه هم، اصلا میخواستن مردم را عادت بدن به تسلیم بودن، که آقا بنا نیست شما در دین هر چی را که بفهمید از ما قبول کنید. خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای تبریزی میفرمود اون روزی شیعه براش مشکل ایجاد شد، مذهب، که چماق تکفیر از دست مراجع گرفته شد. اینم خودش یکی از مصائبی است که واقعا اگر 500 اگه 5 میلیون انسان از بین برن خطرش کمتره، مصیبتش کمتره تا اینکه یک مرجع تقلید درست و درمان، یک فقیه متبحر درست و درمان، ولو تعدادشون کمه، خیلی کمه، خیلی کمه، حرف بزنه، بعد یک بوال علا عقبه، یه عامی، یک چه میدنم آدم بیشعور هرزه بیاد بگه آقا دلیلتو بیار، استدلال بکن، مدرکتو بگو، روایتتو بگو. یعنی چه؟ یعنی چه؟ فلانی خب مدرکتو بگو، از کجا میگی؟ به دکتری که 4 سال درس خونده، 6 سال، 7 سال درس خونده این حرفا کسی نمیزنه که مدرکتو بگو. اینجا که رسید مدرکتو بگو، کلامتو بگو، دلیلتو بگو. نه، روحیه تسلیم که شما باید اینطور بار بیایید که ما هرچی که گفتیم علت آوردیم که ربطی نداشت، ربطی نداشت. شما باید بپذیرید، نباید حرف بزنید، حتی در قلب نباید به حساب زیخ داشته باشید. حقیقت دین، اصلا حقیقت توحید در روایت فکر کنم داره، بین تعطیل و تقصیر، یعنی خداوند سبحان هست، دنیا بدون اله نیست، و تقصیر بنده هم چیزی حالیش نمیشه، هر کارم بکنه مقصره، هر کارم بکنه مقصره. باید ما در مقابل حضرات ائمه معصومین، این ذوات مقدسه سلام الله علیهم اجمعین، باید ما اینطور باشیم که هیچ حق چون و چرا و اگر نداریم. اینم باز من در روایات ندیدم، برخورد نکردم، ردم نمی کنم، چون که گاهی یک مورد من برخورد نکردم که مثلا یه راوی به حضرت عرض کرده باشه آقا این شنی این شیعه و اصحاب و اینا، این چیه، این علتی که شما می فرمایید اصلا ربطی نداره، این قلت و قلت بکنه. بله ممکنه یه سوالی، ولی این قلت و قلت نه، این چه وجهی داره، چرا این دور تعلیم میکنی، این چیه، قرض چیه. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين.